خودبینی مطرح شد و این که انسان باید چشم دلش رو تربیت کنه تا حضرت حق رو در اسماء الهی رؤیت کنه. رؤیت حق در اسماء الهی را اصطلاحا میگن رؤیت ذات به صفت خاص. یعنی شما وقتی واقعا با حی روبرو میشین، با خود حق روبرو شدید به جلوه حی، دیگه رابطه دون با خدا مثل رابطه دود و آتش نیست که دود رو ببینید آتش رو بفهمید، نه، مثل رابطه رؤیت خود آتش است. خود متن دین تماماً، خود متن دین عرض من رو عنایت بفرمان، تماماً کمک میکنه که انسان با خود حی قیوم سمیع بصیر روبرو بشه، نه بفهمد که او حی است. نمونش این دعاها و این روایات. گاهی سایه های ذهنی نمیذاره که دین به کمک ما بیاد. یعنی نهج البلاغه میخونیم، میایم با فکری که خودمون برای خودمون ساختیم با نهج البلاغه برخورد میکنیم. خب در واقع نهج البلاغه را در حجاب فکر خودمون بردیم. حالا اگه بیایم عکسش کنیم، بیایم ببینیم خود امیرالمومنین چطوری ما را میخوان جلو ببره، یا امام صادق یا امام سجاد علیه السلام. بحثمون رسید به این فراز از خطبه یک در صفحه 308. حالا با همین حساسیت متنو میخونیم، ببینین امیرالمومنین میخوان چه کار کنن با ما در ازای این قسمت از خطبه. ایشون میفرمان که کمال الاخلاص، کمال الاخلاص له نفی صفات عنه، نهایت خلوص که بخواید هیچی بین شما و خدا نباشه، باید صفات رو از خدا نفی کنید. یعنی خودش رو ببینید. چرا میخواید با صفاتش ببینید؟ خوب دقت کنید کدوم ما وقتی حیا میبینیم خودش رو میبینیم. از خود متن استفاده کنیم ببینیم چی میخوان بگن. پس اولین کاری که ما باید بکنیم میفرمین آقا میخوای خدا را بدون واسطه ببینی، نهایت خلوص، خالص باشد از هر گونه واسطه‌ای، باید خودش را ببینی، با صفاتش اونا نبینی، با خودش اونا ببینی. این اول ظاهر متن را بریم جلو. چرا؟ لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انه غیر صفه. برای اینکه هر صفتی غیر موصوفه و هر موصوفی هم غیر صفته. این دست من حیات داره، نه حیات دست منه، نه دست من حیات هست. دقت کردید؟ پس خودشون میگن که کدوم صفت غیر خداست. به پایید با خدا که میخواید روبرو بشین صفات نیاد جلو. اما شما در دعای عزیز جوشن کبیر با خود خدا روبروی، میگوید یا حی یا مصور یا علی. این با حوصله برین جلو. پس اول میفرمان صفات رو باید از خدا جدا کنی تا خدا را ببینی. بعد میفرمان میدونید چرا؟ برای اینکه صفت غیر موصوفه، موصوف غیر صفته. مثال که زدم مثالی است که کمک میکنه. ببینید دست من و حیات من، خب حیات درسته صفت این دست منه، ولی دست من حیات نیست، حیات هم دست من نیست. حالا اگه بخواید از حرکات دست من متوجه حیات بشین، حیات ها ندیدید، حیات ها فهمیدید. این کمال اخلاص برای رؤیت حیات دست من نیست، حجاب حرکت اومده است وسط، یعنی از حرکت متوجه حیات شدید. فرمان این کارو نکنید. چرا؟ فرمان فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه. اگه کسی برای خدا صفت قائل باشه، وصف قائل باشه، یه وقت میگوی ای حی، یه وقت دست میگوی که چی؟ خب چون ما را خلق کرده پس خالق است. این طور نیست، اما در واقع یه خلق قائلی یه خالق، یه مخلوق قائلی یه خالق. این قرنه، این یعنی کنار خدا یه چیزی را گذاشتی. اینجوری نمیشه. الان جملات خود حضرت امام رحمت الله علیه کمک میکنه در وصف این بحث. حالا اینجا جمله رو دوباره نگاه کنین. فمن وصف الله، به همین معنا که عرض کردم که بگم یه خدا داریم، یه صفت غیر خدا که مال خداست، میگه اگه این کارو بکنین فقط قرنه، یعنی خدا را قرین اون صفت کردی، یا اون صفت را قرین خدا کردی، این که شد در واقع یه نوع محدودیت. و من قرنه فقط سنا، اگه کسی کنار خدا چیزی دیگه را قرار بده، که پس در واقع دوتا شدند، یه خدا یه غیر خدا، دوگانگی به وجود آورد. و من سناه فقط جزاءه، اگه جزاءه، اگر که کسی خدا و یه چیز دیگه را قائل باشد، یا نه خدا و صفت خدا قائل باشه، در واقع خدا را تقسیم کرده است به خدا و چی؟ صفتش. خب این در واقع خدا را تجزیه کرد. خب میدونین که هر چیزی که تجزیه بشه برای به وجود اومدنش باید اجزایش ایجاد بشه. مثلا این ساختمان از تاق و دیوارا درست شده، خب اگه بخوایم ایجادش کنیم باید اجزایش درست کنیم تا درست بشه. این ساختمان چون جزء داره، برای بقاش نیاز به چی داره؟ به اجزایش داره. اگر کسی حواسش نبود حضرت حق را ندید، بلکه خواست صفتی جدا از حق را تصور کنه و این صفت رو به حق نسبت بده، فرماد این در واقع خدا رو تجزیه کرده است. بعد ادامه دید و من جزاءه فقط جهله. اگه کسی خدا رو تجزیه کرد، دو تایی برای خدا قائل شد، دو قسمتی قائل شد، این اصلا جاهله به خدا. و من جهله فقط اشار الی، اگه کسی جاهل شد اشاره میکنه. اشاره کردن به خدا به معنای یه موجود، خوبی معلومه است که از جهل است. شما اگه مثلا به بالا اشاره میکنین به معنای این نیست که خدا اون بالاست، نظر به علو ذات میکنی، کار خوبی هم هست. یعنی یه وقت است ما اشاره به بالا میکنیم به معنای بالاییت، مکانت، نه مکان. مکانت حضرت الله علو است، اما مکانش که بالا نیست که. حضرت فرمان اگر تو جاهل شدی دنبال یه خدایی که بهش اشاره کنیم ساختمان، و من جهله فقط اشار الیه، و من اشار الیه فقط حده نهج البلاغه سو. میفرماد خب حالا اگه کسی اشاره کرد معلومه است که پس برای خدا محدودیت قائله، مرز قائله، چون ما به چیزی میتونیم اشاره کنیم که محدودیت و مرز داشته باشه. و من حده فقط عده، اگه کسی برای خدا محدودیت قائل شد عملا تعدد ایجاد کرده برای خدا. چرا؟ چون همین که این دیوار از یه جا دیگه نیست، خب معلومه یه چیز دیگه پهلوش هست. هر جا محدودیت باشه تعدد هست، تعدد از اسمش روش است، یعنی محدودیت های کنار هم. میگم 3 تا پرتقال داریم یعنی چی؟ هیچ وقت شما میگون که 3 تا مثلا نور اینجا داریم من نمیده، اما میشه بگم 3 تا پرتقال داریم. حضرت میفرماند که نگاه کن ببین خدا رو یه وقت این کار را اینجوری باش برخورد نکنیم. باز متن ادامه میدیم، و من قال فیما فقط زمنه، اگه کسی بگه خدا در کجاست، خب پس زمنه برای خدا زمنی قائل شد، یعنی میگم این و در زم خدا، یا خدا و در زم این مکان. میگه اگه کسی روحش اینجوری بود که میگه خدا کجاست، میگه بازی نکن پیداش نکردی، این که داری میبینی خدا نیست. دقت کنید میفرماد اگر که بینی هنوز در روح و روانت یه همچی فضایی فکری داری که قال فیما، میگه خب خدا کجاست، در کجاست، فقط زمنه. و من قال علامه، یا نه بگو خدا بر کجاست، فقط اخلامه، پس در واقع میگو بر عالم است، یعنی در عالم نیست. میگه اینجوری نگاه نکن. اینا تا اینجا دقت کردین بهش میگن تنزیه. عظمت دین به این تنزیه هاست، یعنی این که میدین اهل البیت خیلی به ما کمک میکنن تو روایات و کلن دعا. ببینید تنزیه غلبه داره بر اون طرفش که میخوان اثبات کنن. یعنی هی گفتن این نیست این نیست این نیست این نیست، اینجوری نبین اینجوری نبین، این ضعف رو داری. حالا از این به بعد میان اون طرفش هم میگیرن، کائنون لا ان حدث، موجودون لا ان عدم. میگه کائنون بودن است، کان یکون، اما نه بودنی که ایجاد شده است، بودن است. خیلی عالی است دیگه، از این بالاترین که اون جلسه عرض کردم به قول کربن. واقعا این کدام تو فرهنگ عرفانی جهان امروز است در طول تاریخش که از این بالاتر خدا را توصیف کرده باشه که ما بگم عرفان اسلامی تحت تأثیر رواقیون است، یعنی نم افلاطونیون است و این حرفا. اینا مال نیست که هیچی نیومدن کار کنند رو متون اسلامی یا نظر دادن. این جمله رو میگه کائنون لا ان حدث، بودن است، نه بودنی که از حادث شدن بود شده باشه. خب معنی چی میشه؟ یعنی عین بودن، عین بودن. وقتی از به وجود آمدن بودنش نداره، خب پس بودن است. ولا موجودون لا ان عدم، موجود است، نه اینکه نبوده است و بود شده است، باز بودن است. یعنی موجودیتش از خودش است. خب من و شما که موجودیتمون از عدمه، یعنی نبودیم بود شدیم، نه به علت عدم است، از عدم است یعنی نبودیم و بود شدیم، نه علت بودمون عدم است. اینه هیچکی نمیگه، ولی میفرماد موجودون لا ان عدم، یعنی نه از عدمش بعد به وجودش رسوندن، بودن است. بعد حضرت بعد از این یه جمله فوق‌العاده دارن. این جمله جاش تو این بحث ما نیست، شما اینجا بحث توحیدی نمی کنیم، ولی بهترین قسمت های معارف اهل البیتی این نوع جملای توحیدی است که انشاءالله خدا توفیق به من شما بده که بتونیم یه بحثه توحیدی که دین میگه، نه توحیدی که شما تو کلاس کلام میخونین اصول عقاید، اینا کاری به متن دینی ما نداره. اینا برای این است که یا شک و شبهه پیدا میکنیم، خب با دلیل نمیدونم برهان امکان و وجود و برهان صدیقی، اینا صدیقین ثابت میکنیم خدا را. امیرالمومنین اینجا دست ما را میگیرن خدا را نشونمون بدن. همون سال اول انقلاب بود، یه کنگره خیلی مفصلی گذاشتن تحت عنوان کنگره نهج البلاغه. حضرت امام رضوان الله تعالی یه نامه 5-6 سطری نوشتن برای این کنگره، توش همین جمله را نوشتن. نوشتن همه اندیشمندان و علما جمع شوند این جمله امیرالمومنین را معنی کنند. این که حالا میخواییم بخونیم، مع کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزایله. خب دقت کنید سیر خطبه را. بعد از این که گفتن کائن لا انحده است، موجود لا انعدم، یعنی رجوع دادن به یه حقیقتی که بودن است. حالا تو این فراز میخوان اینا تبیین کنن، این کار بسیار سنگینیه. خب ظاهر جمله که معلومه، با هر چیزی هست اما نه به مقارنه، یعنی پهلوش نشسته، قرینش، این دست منه ببینید، قرین این لیوانه. میگه نه با عجب، چطوری با این لیوانه اما پهلوش نیست؟ توشه؟ قبلش فرمود توش نیست. روشه؟ خب روشم نیست. باید تا ذات بین نشید. حضرت امام که علکی نمیگن اندیشمندان جهان بیشتر، روز هم کنگره نهج البلاغه از همه جهان اومده بودن، جهان متفکر. مع کل شیء لا به مقارنه. خب میگویی که پس پهلوش نیست. پس پهلوش نیست یعنی نیست. میگه غیر کل، غیر کل شیء، غیر این لیوانه، اما نه به مزایله و جدایی. یعنی اینو میخواین چطوری حلش کنی؟ حالا بابش باب میشه، ولی دقت کنید عمل خوب حضرت ذهن میبرد یه جایی که عجب، هیچی شما تو عالم نمیتونید اینجوری نگاه کنید غیر نگاهی که به خدا میشه کرد. حضرت رب العالمین با هر چیزیست اما نه پهلوی اون چیز. چرا؟ چون وجود است، کائنون وجود. یعنی بفرمایید این لیوان وجود کنار این لیوانه؟ خب نه، تو این لیوانه نه، رو این لیوانه نه، خود این لیوانه نه، جدا از این لیوانه نه. دقت کنید مزایله و مقارنه قوقاسا. خب شما ممکن است بگون که خب غیر کل شیعه. خب غیر اینه، یه خدا داریم یه شیعه. میگه این که شد مزایله، جدا شد؟ نه جدا نیست. میگه خب پهلوی این دیوانه که میشد مقارنه؟ نه مقارنه هم نیست. اینجاست که دیگه همون که گفت بشوی اوراق دفتر را اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر نباشد. اینجاست که قلب باید منکشف باشد به اون حضور حقیقت جاریه‌ای که در همه عالم هست، هیچ کدوم از این عالم هم نیست، جدا از این عالم هم نیست، ظهورش به عالم است، هیچ کدوم از این اشیاء هم نیست، جدا هم نیست. این میشه توحید، که اساساً عرفان ما که افتخار واقعا جهان اسلام است، همین حل میکنه. یعنی شما یه دوره عرفان ناب 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 بخونین، به لطف الهی این جمله را بعد میفهمین. خب دامنه امیرالمومنین نمیگیرین. اینجا هنری نیست که بفهمیم مسئله توحید خیلی عمیقه. خب ما چرا حالا داریم تاکید میکنیم؟ برای اینکه همینه میخوام بگیم ذات بینی. شما میخوان چیز ببینید؟ خب این که خدا نیست. بخواید پهلوش ببینید، بازم خدا. یعنی تا روح حی قیوم سمیع از بصیر رو پیدا نکنید، اون وقت نمیتونید رابطه با خدا داشته باشید. میریم جلو ببینیم چی میشه. ملاحظه فرمودین که حضرت امیرالمومنین چگونه ما را از هر گونه تصوری که مانع رؤیت احد باشد آزاد میکنه، تا بتوانیم استعداد ذات بینی خود را تربیت کنیم و قلب ما بتواند با نور حضرت حق روبرو گردد. ذات احدی چون جلوه کند، همان ذات است در صفتی خاص. این اول بحث است. یعنی ما اینجا تئوریش را خیلی اجمالی میگیم. ببینید آقا، شما این نور مثلا شدید وقتی جلوه میکنه، نور خورشید وقتی جلوه میکنه، نور پایینیا همان نور است به نازله، هیچی دیگه نیست. خب میگم حضرت حق مگه وجود مطلق نیستن؟ وجود مطلق، همه وجوده از اونه، پس وجود مطلقه. وجود مطلق مخلوق چیه؟ وجوده. وجود که جز وجود نمیتونه بده، معنی نمیده. دقیقا جز وجود که عدم، عدم که نقصه. حضرت الله وجود مطلق، خب جلوه میکنه وجوده. خب حالا این وجود پایینیه چیه؟ همون ذات هست با محدودیت خاص. پس در واقع شما هرچه مینگرید، اگه اسم پیدا کنین، دیوار که اصلا نیست، اسم، اسماء الهی که در این عالم هست، حی قیوم، اینا چی هست؟ حقا به صفت خاص. جمله رو میخونیم. ذات احدی چون جلوه کند، همان ذات هست در صفتی خاص، ولذا به آن ذات که با صفتی خاص جلوه کند اسم میگوین. اسم در عرفان معنیش اینه. و اگر قلب طوری تربیت شود که بتواند با ذات روبرو شود، عملا با اسماء الهی روبرو می گردن و آن اسماء همان ذاتن به جلوه خاص. و این است که قلب ذات کبریایی را می بینه. خب چرا ما باید خودمون با بچه ها را تربیت نکنیم که قلبش اسم بین بشه؟ پدرش در میاریم یه درسای بهش میدیم که این کاملا با قلبش بیگان است. ما اگه یک برنامه ای تنظیم کنیم و در آموزش خودمون حضرت حق به اسماء الهی به نسلمون نشون بدیم، واقعا قوقا میشه و چقدر میشه و چقدر با برکت است. ما اینجا تو این کتاب داریم تذکر میدیم بابا علت اینکه فعالیت فرهنگی پوچ است، برای که رجوع به حق غلط است. رجوع به حق یعنی رجوع به سمیع بصیر علیم، نه اینکه آقا جهان معلول است علت میخواد علتش باید واجب الوجود باشه. خدا رحمت کنه شیخ و رئیسا اینا را گفت برای منافقین بعد از اینکه حاکمیت اسلام جا گرفت. میدونین که یه دهی منافق وارد نظام اسلامی شدن، هی شبهه میکردن. این مردان بزرگ خودشون جنسشون یه چیز دیگه است. یعنی خود شیخ و رئیس میبینین میگه که من حکمت متعالیه را فلسفه میدونم، این جملهشونه، میگه من این فلسفه را برای عوام نوشتم. زنده باد این عوامی که یعنی این کتابای به این عمیقی و متینی را، میگه من برای عوام نوشتم که فریب نخورند. خودم معتقد به حکمت متعالیم که صدر المتعلهین از شیخ و رئیس این جمله را وام گرفته و اسم فلسفش گذاشته از حکمت متعالیه. حرف مال شیخ است. وقت ببینید یه وقت از شیخ میخواد جامعه را طوری کنه که فریب منافقین را نخونن، میاد این برهانه به این زیبایی را میگه که نمیدونم این جهان نمیدونم ماده است، ماده ممکن الوجود است، ممکن الوجود ذاتش لا اقتضاست به وجود و عدم، پس باید یکی اینا موجبش کند، وجوبش بده، پس اون باید خودش واجب باشه. میشه برهان صدیقین شیخ و رئیس، مشهور است به برهان امکان و وجود، خدا هم رحمتش کنه. ولی اینا که نمیشه به جوان ما درس بدیم، ما جوانمون میخواد رجوع به حق داشته باشه. اونجا ما میخواییم سرکوب کنیم نفاق و شبهه منافقا را، برای اینکه جوانمون رو نجات بدیم خودمونم درست بشیم باید رجوع به حق داشته باشیم از طریق اسماء الهیه. یعنی ما اگه این کار رو بکنیم در واقع قلب جوانمون رو به نظر من یه صدمه این درس ها که راجع به اصول عقاید اینا بهش دادیم اگه راهش را بهش نشون میدادیم این قلب تربیت شد، کبریایی حق رو میدید، کبریایی حق رو میدید، سبحان الله یه حقا میدید، سمیعیت حقا میدید. اینا چشم، حالا هم مثال حتما میدونین که این مغولا که حمله کردن در هرات، هرات خب جزء شهرهای مسلمانی محکمی بود، این نجم الدین کبرا عارف مشهور پیغام داد، یعنی دو قسم حالا این پیغام دادن مغولا که حضرت آقا جناب عالی آزاد این تشریف بیارین برید شما رو ما کار نه. ایشون پیغام داد من با این ملت زندگی کردم، با این ملت هم میمیرم، تقریبا قتل عام کردن هرات رو. بعد خب حالا این مغولا همین طور میکشتند و میمدن جلو، همه مسلمان ها، خب هرات شهر مرکزی جهان اسلام بود، خب داشتن همه را میکشتن. یکی از این مردم عادی با شیخ که روبرو شد گفت آقا پس کو این خدا؟ همه مسلمان ها که کشتن پس دیگه خدا دیگه طرفدار نداره. خب شیخ درست میبینه دیگه، گفت که خداوند اسم قنا قنا قناگش وزیدن کرده است. میخواه بگه همه دونم بمیرین هیچ نمیشید. به چه معنا؟ به معنای این که خب کسی که میره که طور نمیشه، خب میره اون دنیا. از اون برم حالا فکر نکنید شما حالا اگه مسلمون باشید علم اسلام رو بالا کنید به نفع خدا شده است. به نفع و ضرر خدا معنی نمیده، برای خودتونه. حالا این چشمه که ادب شده است تو این کشت و کشدارم بازم خدا را میبینه که جلوه بینیازیش از این نوع دفاع وزیدن کرده. دقت کنین اونا درست میبینن، یکی بگه خب حالا تأیید کرد از کارای مغول را، نه میخواه بگه که عالم همیشه در حیات حاضر حق به جلوات اسما نگاه کنید. اینجا حرف همینه، میگه که اگر قلب طوری تربیت شود که بتواند با ذات روبرو شود، عملا با اسماء الهی روبرو میگردد و اون اسما همان ذاتن به جلوه خاص، و این از که قلب ذات کبریایی را میبیند انشاءالله. شما چشمتونه که باز کنید، این عالم پر از کبریایی حق است و یا ذات سبحان الله را مشاهده میکنند، عالم پر از سبحان الله حق است. ولی اگر در ذات بینی تربیت نشده باشد، در مسیری قرار میگیرد که از اثر پی به مؤثر میبرد و هرگز با هیچ اسمی روبرو نمیشه. خب ما تو مدرسه هم و هیادمون میدن که آقا هر اثری مؤثری داره، هر معلولی علتی میخواد، پس خدا علت عالمه. نگفتم بعد از، ولی این که ما را با خدا آشنا میکنه. عنایت داشته باشید که نظر به ذات احدی غیر از تفکر در کنه ذات است که بخواهیم جنس ذات را بدانیم. چون حالا میرسیم، قبلا هم اشاره شد، بعضی ها میگن پس اینقدر گفتن که راجع به ذات فکر نکنید. خب اصلا مگه میشه فکر کرد؟ یعنی یکی بیاد بگه آقا جنس خدا چیه؟ اگه خیلی فکر کنه میفهمید، یا از نفهمیشه که این سوالو داره. حضرت سجاد میفهمه هلاک میشه. مثل این است که شما خیلی تحقیق بکنید این چهارشنبه چند کیلوه. مثلا موضوع رو بارونه گرفتی. آخه اگه خدا میشه جنس مال ماهیاته. ماهیات. یکی بگه خدا چیست؟ خب این ماله نیست که وارونه داره نگاه میکنه. اینا میگم من خیلی میخوام تحقیق کنم، هزار جلد کتاب بخونم، اینم خدا چیست؟ همه حالا من بهت بگم، تو هزار جلد حماقت میخونی. این که تو دین شما به شما میگن آقا راجع به خدا فکر نکنین، ولا تتفکر و فی ذات الله، که بگوید که ذات خدا چیه؟ که معنی ده. اما همون دین حالا روایت چه میرسه میگه بهترین عبادت این است که راجبه ذات خدا فکر کنید. به چه معنا؟ حالا عرض کردم همون صفحه و ذهنتون خراب نشه، صفحه 310 این پاراگراف دوم سطر سوم و دوم هست. افضل العباده ادمان و تفکر و فلا. این فلا یعنی چه؟ یعنی راجب خدا باید فکر کن. این حی چه جنسیه؟ ببخشید این حی چه نوع حضوریه؟ چه نحوه تعاملی با ما داره؟ متن همون صفحه 309 را بخونم. عنایت داشته باشید که نظر به ذات احدی غیر از تفکر در کنه ذات است که بخواهیم جنس ذات را بدانیم. آنچه در روایات نهی شده به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی، تفکر در کنه ذات و کیفیت آن است. ایشان در ادامه می‌فرمایند، خیلی متن عمیقی است، با حوصله بریم جلو. اما نظر در ذات برای اثبات وجود توحید و تنزیه و تقدیس آن غایت ارسال انبیا و آمال عرفا بود. تا همین جاشه داشته باشید. میگه آقا اصلا همه مقصد انبیا و اولیا این است که ما بتونیم نظر به ذات بکنیم. اما نظر در ذات برای اثبات وجود توحید. ببینید این اثبات وجود یعنی حق را در عالم ببینید. توحید اثبات وجود خدای بحث است که مال متکلم است. اثبات وجود توحید مال عارف است. اثبات وجود توحید یعنی حق یگانه را در هستی به اسم جلال ببینید. مثلا در خاورمیانه حق یگانه به اسم جلال تجلی کرده است. داره چه کار میکنه؟ نفی غیر میکنه. این حاکمان طاغوتی حجاب حقن دیگه. گاهی خدا اسم جلالش میاد، گاهی اسم جمالش میاد وسط. حالا وقتی اسم جلالش اومد یعنی چه؟ یعنی نفی غیر میکنه. گاهی اسم جمالش میاد فرصت میده تا انسان ها. حالا نظر به ذات توحید یعنی این حقیقت یگانه را میخوای نگاهش کنی. خب این میشه ذات. ذات را میخوای ببینی. حالا به چه اسمی ببینی؟ به اسم جلال ببین. این که دیدین بعضیا دقیقا میگن آقا خوشم اومد یکی از این آقایون که اخیراً از مصر اومده بود، گفت واقعا معلوم بود که قلبها تماما در اختیار خداست. حالا بحث قشنگی داشت ایشون مدتی که اونجا بود، گفت که خود ما هم توی انقلاب دیدیم دیگه اینا که حضرت امام فرمودن مقلب القلوب اومد قلبها رو مدیریت کرد و این انقلاب واقع شد. خب این نگاه کجا؟ اون نگاه که بعضیا گفتن مردم ایران نمیدونم مشکل اقتصادی داشتن شاه رو بیرون کردن. خب اینا نگاه کوراست، کورا و نابینا و اینجوری نگاه میکنه. جمله حضرت امام رو با دقت بخونین بعدن، میگن اما نظر در ذات برای اثبات وجود توحید و تنزیه. تنزیه یعنی چه؟ یعنی که چه چیزایی نیست و تقدیس و از چه ضعف‌های مبراز حق را با خودش ببینیم و خودش رو ببینیم. اینا میگن نگاه به ذات. اصلا مقصد انبیا برای همینه. حتی شما نماز برای همین میخونید، یعنی رکوع و سجود میرین برای اینکه خودتون رو نفع کنین، حق رو در توحیدش ببینین، حق رو در عالم ببینین. ما قصدمون در عبادات جز این نیست که رخ به نمایاند بر ما دیگه. ما همه امیدمون است که خودمون رو نفع کنیم، بندگی کنیم تا حضرت حق رخ به نمایاند. خب یعنی رخم که به نمایاند یعنی چی میشه؟ عالم رو حضور توحیدی اون میبینیم. و قرآن کریم و احادیث شریف مشهون از علم بذات و کمالات اسماء الهی است، یعنی پر از روایات و آیات. حالا یه چند تاشه به لطف الهی میخونیم، حالا این هفته هم نشد، جلسه آینده. و کتب معتبره اخبار مثل اصول کافی و توحید صدوق غور در اثبات ذات و اسماء و صفات نموده. بعد میفرمایند، بعد اینا اول بحث میکنن در همین کتاب 40 حدیثشون، باب تفکر، باب 12 40 حدیث، بعد شروع میکنن گله کردن که یک مصیبت بزرگی در جامعه ما به وجود اومده و واقعا هم مصیبت بزرگه. حضرت امام میدونین که میخوان اسلام رو به جهان برگردونن، بنابراین باید خود اسلام برگرده. اون اسلام گرد و غبار گرفته رو به جهان عرضه کنیم، جهان نمیگیره. نگه گله عصبانیت امام از اینه که بعضیا به جای اینکه عمیقا برن این خطبه رو بخونن، همین خطبه که من برای شما گفتم، به این راحتی خب بیشتر رو کار کنن، به جای اینکه اینا رو بفهمن همه اینا رو نفی میکنن. یه خدایی به مردم معرفی میکنن که به هیچ دردی نمیخورد. خب بعدا میگن چرا مردم نمیان دامن اهل البیت رو بگیرن؟ آخه کو اهل البیتی که شما معرفی میکنی؟ یه اهل البیتی که نهج البلاغه توش نیست و توحیدی صدوق توش نیست، خب معلوم است که مردم نمیتونن بیان دامن اینا رو بگیرن. متن جمله از جمله حضرت امام بخونه، میگن لیکن مصیبت در آن است که در قرون اخیر بعضی جاهلان در لباس اهل علم پیدا شده اند، پیدا شده که ندیده و نسنجیده و از کتاب و سنت آری و بری بوده، مجرد جهل خود را دلیل بطلان علم به مبدا و معاد دانسته. شما دیدین بعضی از این اهل علم فقط تون درس خودشون وارده. مثلا اون من خب دمیزم میرن فقه میخونن، خب کاری هم میکنن، ما هم دوسته، وقت جالبه میان نظر میدن راجب توحید. خب حضرت امام فرمود خب تو که نخوندی. ما به رفقا گاهی میگم، میگم توحیده باید علامه طباطبایی نظر بده، نه فلان آیت الله. من مقلد اون آیت الله هم کفشش هم جفت میکنم، چون واقعا زحمت کشته 30 سال فقه خونده است و تکلیف ما را معلوم میکنه. خب منم بالاخره باید با همین فقیه دینم رو درست کنم. اما همین فقیه وقتی میاد نهج البلاغه میبینید هیچ، یعنی اصلا نظر که میده اثبات جهلش میشه. من فتا گاهی دیدم یه شیطونی میکنن، حالا همیشه هم اینو بدونه، هر وقت میخواد اسلام جلوه کنه یه دهی خر مقدس پیدا میشن، تعبیر مال خود حضرت امامه، میفرمان مقدسان احمق، اینا میخوان مانع بشن. حالا دوباره راه افتاده است مقام معظم رهبری که علکی بلند نشدن اومدن قم دوبار تاکید کردن باید فلسفه بهش رجوع بشید، یعنی چون جریانهایی هست که تفکر فلسفی که میدان تعمق در دین رو زیاد میکنه اینا رو میخوان حذف کنن. خب خطرش چی میشه؟ خطرش میشه که اسلام رشد جهانیش متوقف میشه. وقت جالبه این، خب ما میگم آقا این آقا وقت میرن فتوا میگیرن که آقا حالا من آوردم یه متن قشنگی که ببینیم چه مردمی پیدا میشن ده چطوری فکر میکنه، خب میرن فتوا میگیرن که آقا یه عده‌ای میگن که این دیوار خداست، نظر شما چیست قربان؟ شما فرمان حرام است. بعد یه مرتبه میان علم میکنن که چی؟ آقا وحدت وجود حرام است. آقا گفتن اولا تو بی انصاف سوال غلطی کردی، در ثانی اصلا ایشون چه حقی نظر داشتن؟ آخه من گاهی به این رفقای روحانی هم سن خودم میگم ببخشید شما اینجا حق به تو ندارید، شما حق به تو دو مشخص است، ما هم نوکر داریم. تو درس معارف که میشینیم میدونیم که درس معارف اصلا عقلی است، مثلا تو فقه آقا باید فتوا بده ما هم باید چکار کنیم؟ تقلید کنیم. تو کلاس معارف درس مثلا گروه معارف که میشینیم نه دیگه، اینشون باید دلیل بیارد منم دلیل بیارم، حالا میخوان اینشون مؤمن باشن میخوان نباشن، اینجا دیگه نحن و ابناء و دلیل. وقت بعضی موقع آقای حواسشون نیست که اینجا جای فتوا نیست، جای دلیل و برهان است. خدا را شکر که ما علمایی داریم که اصلا ستون اندیشن، یعنی اینا ما همه حرفمون است تو این اندیشه ها، یعنی واقعا یه شخصیت مثل امثال حضرت آیت الله حسن زاده یا آملی آیت الله جوادی این از بی نظیرهای تاریخ تفکرن. خب اینا باید نظر بدن راجب توحید، شما میری از یه روحانی که هیچی این چیزا رو نخونده فتوا میگیره آمیان میزنه تو سر بقیه. بعد امام رو بلد این ناره که پسرشون وقتی از اون ظرف آب خورده بودن گفتن این ظرف آب بکشیم، چرا؟ برای اینکه باباش نجسه، وقت چون این هم قضا با باباش هست این هم نجسه. حالا چرا باباش نجسه؟ چون عرفان بلدست و میگه وحدت وجود حقه. حضرت امام فرمان که برای رواج بازار خود نظر در معارف را که قایت مقصد و مقصد قایت مقصد انبیا و اولیاست و سر تا پای کتاب خدا و اخبار اهل البیت مشهون از آن است را حرام شمرده و هر ناسزا و تهمتی را از اهل آن دریغ نداشته و قلوب بندگان خدا را از علم به مبدأ و معاد منصرف کرده و اسباب تفرقه کلمه و شتات جمعیت مسلمین گردیده. اینقدر من اینا رو که میخونم چون در جریان وضع موجود هستم هرس میخورم که اگه بگم شما رو هم اذیت میکنم. جالب این جمله رو دقت کردین؟ امام فرمان میگن آقا اینا کافرن، این فیلسوفا که کافرن، اینا هم که عرفان میگن کافرن، فقط ما مسلمان جامعه رو میزن به هم. وقت همه اخیراً یه مجله چاپ شده است عکسه، میگن این فیلسوفا و عرفان واجب اختلاف جامعه شدن، یعنی همه بیان مثل ما فکر کنین تا جامعه درست بشه. جامعه به قول علامه طباطبایی میفرماد این کان الناس امتن واحده، میگه فبعث الله نبیین مبشرین. مردم یه آدمش ساده سطحی بودن، پیامبران بودن، جامعه را ریختن به هم. اما جامعه را ریختن به هم به چه معنا؟ به معنای اینکه اندیشمندا را از غیر اندیشمندا جدا کردن. امام اینجا میفرمان آقا چرا همچی میکنی؟ خب این بنده خدا راست خودش میفهمید، اونم راست خودش، علامه طباطبایی راست خودش میفهمید، اون طلب سادم داز خودش. اینا میگن نه، علامه طباطبایی کافر است. فرمان اینا میان با جهل خودشون موجب تفرقه و شتات جمعیت مسلمین گرده و اگر سوال شود که این همه تکفیر و تفسیق برای چیز، خوب دقت کنید، متشبث شود بر حدیث لا تتفکروا فی ذات الله. این بیچاره جاهل از دو جهت در اشتباه و جهالت است. یکی آن که گمان کرده حکما تفکر در ذات میکنند و با آن که تفکر در ذات را و اجتناه آن را ممتنع میدانند. حکیم است که و عارفه که ثابت میکنه ما هستی چیستی نداره. ما از همین که در ایراد میگیره میگم به چه دلیل نوای تفکر در ذات کرد؟ هیچ حالیش نیست. هم که نگفتن نکنیم نمیفهمد اصلا منظورش چیه. اما حکیم میاد ثابت میکنه به این دلایل که هستی یه مطلق چیستی نداره، پس اصلا محال از تفکر به معنای رجوع به ماهیت شی در خدا بکنیم. میگه که با آن که تفکر در ذات و اجتناع، اجتناع یعنی همون کنه ذات، آن را ممتنع میداند و این خود یکی از مسائل مبرهنه آن علم است. یعنی در علم عرفان و حکمت این ثابت میشه که در ذات نمیشه تفکر کرد. و دیگر آن که معنی حدیث را ندانسته گمان کرده مطلقا راجع به ذات مقدس نباید اسمی برده شد. یک کلمه شندست ولا تتفکر و فی ذات الله، بعد نجه گفت آقا ناجه به خدا فکر نکنید. دیدی الان تو محفل هست رو. بعد جمله رو میخونیم. حضرت امام در فضیلت تفکر در مورد خدا و این که مقدمه و لازمه سلوک انسانیت است، روایت حضرت صادق علیه السلام میآورند که حضرت فرمودند افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. بالاترین عبادت، این لغت هم دقت کنید، نمیگه مستحبه، میگه بالاترین عبادت نماز نیست، روزه نیست، اینا همش خوبه، میگه بالاترینش ادمان و تفکر. ادمان و تفکر یعنی مدام جلسه های عمیق، چون با یه جلسه و ده جلسه هم نمیشه با توحید خدا را پیدا کردن. ادمان و تفکر فلا، باید در یک شرایط طولانی راجع به خدا فکر کنی، این میشه افضل العباده و فی قدرتهی و در قدرت خدا فکر کنی. پس دقت کردین، میگه افضل العباده. بعد حضرت امام این روایت مشهور را میارن و بعد یه تذکر خوب میدن و این که روایت میفرماید تکلم و فی خلق الله، تکلم کنین در خلق خدا. خلق خدا یعنی چه؟ یعنی مخلوقی که مظهر جمال و جلال حق است. ولا تتکلم و فی الله، خب موندی یه جا میگه قبلش نگفته بود ات تفکر و فی الله، اینجا میگه روایت، اینجا روایت میگه چی؟ ولا تتکلم و فی الله، راجب خدا صحبت نکنین. فان الکلام فی الله لا یزداد و صاحبه الا تحیرا. چرا راجب خدا فکر نکنی؟ برای اینکه تکلم نکنید، برای اینکه تکلم در رابطه با خدا کاری نمیکنه الا اینکه حیرانتون کنه، گیجتون میکنه، منحرفتون میکنه. متن خود حضرت امام رو میخونم ببینین کافیه. این حدیث شریف خود دلالت دارد بر آن که مقصود از تکلم در اجتناع ذات یعنی کنه ذات و کیفیت آن است. به چه دلیل؟ به مناسبت تعلیل آن. گفته چرا راجع به خدا فکر نکنی؟ مگه تحیر میاری؟ خب چه جوره اگه راجع به خدا فکر کنی سخبن بگیم حیران میشی؟ اینکه بگم جنسش چیه؟ کنه ذاتش چیه؟ جمله رو ببینیم، میفرمان که این حدیث شریف خود دلالت دارد برای اینکه مقصود از تکلم در اجتناع ذات و کیفیت آن است به مناسبت تعلیل آن، به دلیل اینکه خود روایت گفته به چه دلیل تکلم نکنید، و الا تکلم در اثبات ذات و سایر کمالات و توحید و تنزیه آن موجب حیرت نگردد و نیز احتمال میدهند. بعد میگن به هر صورت پس اگه نهی کرده است بله، خود من این بحث نهج البلاغه را میشه بریم مثلا برای مردم عادی بکنی. خب دستور به ما دادن راجع به اسماء الهی باید رعایت کنید، مخاطب را رعایت کنید. من تا اینجا میخواستم فقط این نکته انشاءالله روشن بشه که در ذات فکر کردن به معنای رجوع به توحید به شدت برکت داره و در ذات فکر کردن به معنای اینکه جنس خدا چیه نه. خب وقتی یه بحثی ما داریم در بسطح کتابای عرفانی به نام وحدت وجود، عرفا معتقدن که حق وجود مطلق است و تمام عالم جلوات حق است. خب یه عده‌ای اومدن ایراد گرفتن که آقا اینا کفر است و حرام است و اینا. آیت الله ملکی تبریزی کتاب خیلی خوبی دارن به نام لقاء الله، آخر کتاب یه بحث خوبی راجع به وحدت وجود میکنن، یعنی هم بحث خوب تر میکنن هم اشکالا رو جواب میدن. یه تیکه قشنگی میارن، من دیدم خوبه که حالا برای جمع‌بندی و از کبین حضرت امام من گلشون از کجاست. ایشون میفرماد حکیمی در اصفهان بوده که عادتش برام بوده که به هنگام قضا خوردن به نوکرش دستور میداد که غذا را به مقدار خوراک خودش و هر کس که بر سفره او باشد تهیه کند و با میهمانش هر که بود غذا میخورد. اتفاقا روزی یکی از طلبه های اصفهان که کاری با حکیم داشت وقت غذا خوردن حکیم سر رسید. حکیم به نوکرش دستور خرید غذای دو نفری داد و خادم نیز غذا برای دو نفر تهیه کرد و آورد. حکیم به آن طلبه فاضل فرمود بسم الله بفرمایید با هم غذا بخوریم. طلبه گفت نه من غذا نمیخورم. حکیم پرسید غذا خورده ای؟ گفت نه. حکیم فرمود اگر غذا نخورده ای پس چرا شرکت نمی کنی؟ گفت من در هم غذا شدن با شما احتیاط میکنم. حکیم فرمود از چه نظر احتیاط میکنی؟ گفت شنیدم که شما قائل به وحدت وجودید و این کفر است و مرا جایز نیست که از غذاهای شما بخورم، زیرا دست شما که با آن غذا تماس میگیرد غذا را نجس میکند. حکیم فرمود تو از قول به وحدت وجود چه تصوری کرده ای که قائل به آن را کافر میدانی؟ گفت برای اینکه کسی که قائل به وحدت وجود است قائل است به اینکه همه چیز خداست. حکیم فرمود اشتباه فهمیده ای، زیرا من یکی از قائلین به وحدت وجودم و من هرگز چنین فکری نمی کنم که همه چیز خداست، زیرا یکی از آن همه چیز جناب شما هستید و من تو را الاغ هم تصور نمی کنم تا برسد به خدا بودنت. بیا و غذایت را بخور و این احتیاط ها را کنار بگذار. منظور حالا بعد شرح می کنم و به جمله حقیقت وجود را از موجودات نفی کردن به معنی آن نیست که وجودات با خدا اتحاد دارن. میدونیم که ما یه اتحاد داریم، یه وحدت، وحدت وجود میگه یه حق است و جلوات حق. اتحاد یعنی این خداست، این هم خدا، پلو هم میشه اصلا. خب راست میگه، هیچ احمقی این رو نمیگه. خدا انشالله بهمون توفیق بده که خدا رو اونجور که اهل البیت میشناسن بشناسیم. صلی الله علی محمد و آله.